ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 20 تیر 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران روز یک شنبه وارد چهارمین هفته شد. این اعتصاب روز 29 خرداد آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها تا کنون کارگران بیش از 100 شرکت در 12 استان در اعتراض به شرایط معیشتی و نیز تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند. کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای خواستار افزایش دستمزدها و مدت مرخصی، حذف شرکت‌های پیمانکاری، بازگشت به کار کارگران اخراجی، رعایت استانداردهای بهداشتی در محیط‌های کار، خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، بهبود اصول ایمنی کار و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی و تجمع هستند. این اعتصاب تا کنون از حمایت‌های گسترده داخلی و بین‌المللی برخوردار شده است. 105 هزار تن از نیروهای پیمانکاری و شرکتی نفت با ایجاد یک کمپین در فضای مجازی خواستار حذف پیمانکاران و شرکت‌های واسطه‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این بیانیه آمده است که این نیروهای شاغل در شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت خواستار آن هستند که با تبدیل وضعیت قرارداد آنها، شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو برای دستگاه‌های دولتی حذف شود. نیروهای پیمانکاری و شرکتی وزارت نفت در گذشته نیز به تبعیض و اختلاف در دریافت دستمزدها و مزایا در مقایسه با دیگر کارکنان معترض بودند. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در نخستین روز از اجلاس مجازی 3 روزه سازمان مجاهدین خلق گفت که حکومت ایران در ضعیف‌ترین حالت خود در 40 سال گذشته قرار گرفته و به گفته او آمریکا و متحدانش باید فشارها را بر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری بعدی ایران، افزایش دهند. در طی این نشست که روز شنبه برگزار شد، وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ طی یک سخنرانی آنلاین ابراهیم رئیسی، رئیس دولت آینده ایران را دستچین شده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواند. مایک پومپئو اضافه کرد که مردم ایران با به گفته ای او تحریم انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه رویگردانی کامل خود از حکومت دینی و نامزدهایش را به دنیا نشان دادند. اجلاس 3 روزه سازمان مجاهدین خلق به صورت آنلاین و با حضور 30 سناتور آمریکایی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برگزار می‌شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز شنبه در اقدامی مشترک با پلیس این کشور، یک محموله بزرگ سلاح در دهکده قجر در مرز لبنان و اسرائیل را کشف کرده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای نظامی این کشور جمعه شب متوجه محموله‌های مشکوک در مرز اسرائیل با لبنان شدند که شامل 43 اسلحه بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده که مشغول تحقیق درباره احتمال دست داشتن حزب الله لبنان در این عملیات است. پلیس اسرائیل هم گفته که این بزرگترین عملیات قاچاق اسلحه در سالهای اخیر در مرز این کشور با لبنان بوده و ارزیابی کرده که ارزش این تسلیحات و مهمات بیش از 800 هزار دلار باشد. و در پی ایجاد صف‌های طولانی در مرز ایران و ارمنستان در روزهای گذشته، چند مسافر ایرانی به دلیل گرمازدگی بیهوش شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در روزهای اخیر مسافران زیادی در پل ورودی به ارمنستان تجمع کردند که باعث شده دولت ارمنستان چند دستگاه آمبولانس در مرز دو کشور مستقر کند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و خبرها رو شنیدیم در ادامه مجله نیمروزی. امروز اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران وارد چهارمین هفته خود شد. در این باره با همکارم گفتگو خواهیم کرد. اوج بحران کرونا در سیستان و بلوچستان، دادستان میگوید سردخانه ها پر از جنازه شدند. وزیر بهداشت گفته بود سیاه نمایی است. وبسایت وزارت راه و شهرسازی ایران هدف حمله سایبری قرار گرفت. وزیر ارتباطات درباره تحرکات جدید هشدار داد. به ماجرای بحران آب در تالاب حورالعظیم هم می‌پردازیم. پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی ایران امروز وارد چهارمین هفته شد. این اعتصاب روز 29 خرداد آغاز شد و بر اساس گزارش‌ها تاکنون کارگران بیش از 100 شرکت در 12 استان در اعتراض به شرایط معیشتی و برای تحقق مطالبات خود دست از کار کشیدند. همکارم روزبه بلحری که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده اینجا در استودیوست همراه ما. روزبه، 3 هفته از اعتصاب ها میگذره، چقدر به اهمیت این اعتصاب ها اضافه شده و چه ویژگی داره؟
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. خب این اعتصاب در شرایطی ادامه داره که به نوعی میتونه اون رو بزرگترین اعتصاب گسترده کارگری در ایران دونست. خب همطور که اشاره کردی 3 هفته میگذره، وارد 4 هفته شده. هزاران کارگر از بیش از 100 شرکت در دست کم 12 استان در این اعتصاب نقش دارند.
در واقع افزایش داشته.
بله، هر روز
کاهش پیدا نکرده.
نه کاهش پیدا نکرده. و خب این اهمیت رو به خصوص اگر نگاه بکنیم فاصله جغرافیایی، گستره جغرافیایی اون رو. سال گذشته هم که چنین اعتصابی بود دست کم بر 5 استان بود. الان میگیم که بیش از 2 برابر شده. این خیلی اهمیت داره، به خصوص این که به هر حال خواستهایی که دارن خواستهایی هستش که فقط مختص خود کارگران پیمانکاری و پروژه نفت هم نیست. به طور مثال خب کارگران پیمانکاری شهرداری ها ماها سوغاشون دریافت نکردن. همین هفته گذشته در بیجار و خرمشهر چندین روز از جمع‌آوری زباله ها خودداری کردن کارگرا. در مناطق دیگه هم همینطور. خیلی از یکی از خواستها اصلا حذف شرکت های پیمانکاری که همین کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای دارند.
خب مسئولان در قبال این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها چه اقداماتی تا حال انجام دادن؟
سیاست سکوت بیشتر بوده. تنها واکنش خیلی رسمی بیژن زنگنه وزیر نفت بود که گفته بود که اگر خواستاش مطابق قانون کار باشه به اونها رسیدگی میکنیم. اما گفته بود خواستا فراقانونیه. حالا کدوم خواستا معلوم نیست، چون افزایش حقوق، افزایش مدت مرخصی، رعایت اصول بهداشتی در محیط‌های کار و خوابگاه‌ها، رعایت اصول ایمنی کار، بازگشت همکاران اخراج شده، اینها مواردی بوده به اضافه حذف شرکت‌های پیمانکاری که البته من خودم فکر می‌کنم آخری باشه، بخاطر اینکه بیژن زنگنه خودش مأمور شده بود که شرکت‌های پیمانکاری رو در وزارت نفت تأسیس بکنه.
خب در صورت حالا ادامه این وضعیت چشم‌انداز چیه؟ حتی اگه کارگرها به مطالبات خودشون نرسن، فایده و دستاورد این اعتصاب‌ها چی میتونه باشه؟
فکر میکنم توجه افکار عمومی باشه، به خاطر اینکه قبل از اون ما مثلا هفته پر رو داشتیم، خب خیلی افکار عمومی متوجه بود، دنبال میکرد و اینا. اینم الان به نوعی همینطوری شده، 3 هفته گذشته و هنوز در شبکه‌های اجتماعی مدام پیگیری میشه. علیرغم سیاست سکوت یا حتی برخی جاها اخراج کارگران، اما میبینیم که همچنان مد توجه قرار داره و به نظر من این حرکت در آینده، حالا نقاط قوت و ضعفش مورد بررسی فعالان کارگری در ایران قرار خواهد گرفت و از اون درس‌های بیشتری خواهند آموخت.
سپاسگزارم از تو روزبه بلحری اینجا در استودیو با ما. همزمان با برگزاری اجلاس آنلاین ایران آزاد 2021 که از روز شنبه آغاز شده است، تظاهراتی نیز در چندین شهر در اروپا، آمریکا و کانادا برگزار شد. این اجلاس 3 روزه از سوی شورای ملی مقاومت ایران در کمپ اشرف 3 سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی آغاز به کار کرد. جواد دبیران، معاون دفتر نمایندگی این شورا در آلمان، درباره تظاهراتی که در برلین برگزار شد به رادیو فردا دیدگاه خودش رو اینطور اعلام کرده.
قریب 8000 تن از ایرانیان و حامیان مقاومت از سراسر آلمان به فراخوان شورای ملی مقاومت پاسخ مثبت دادند و در گرد همایی ایران آزاد در مرکز برلین تجمع کردند. در انتها هم اونها دست به یک راهپیمایی زدند در منطقه دولتی برلین. در تظاهرات برلین هواداران مجاهدین خواهان تحریم همه جانبه رژیم می شدند که رئیس جمهورش فردی مثل رئیسی است که به صورت مستند و اثبات شده یک جنایتکار علیه بشریت هست. تظاهر کننده ها در برلین از دولت آلمان خواستار این شدند که به فراخوان عفو بین الملل و نماینده ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران آقای جاوید رحمان بپیوندند که خواستار پیگرد قضایی علیه رئیسی جلاد 67 شدند. نماینده شورای ملی مقاومت ایران در آلمان خانم دکتر معصومه بلورچی امروز از سخنرانان گرد همایی بودند و ایشون گفتند که جای ابراهیم رئیسی و خامنه ای در دادگاه جزایی بین المللی در لاهه هست. اونها باید حساب 30,000 قربانی قتل عام شده در سال 67 رو پس بدن.
خب جواد دبیران بود، معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان. اما برگردیم یک بار دیگه به ماجرای اعتصاب‌های کارگری اخیر در ایران. همونطوری که اشاره هم شد، شماری از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در ایران با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب‌های کارگری اخیر در کشور حمایت کردند و خواستار به رسمیت شناخته شدن حق کار شایسته، رفاه و توسعه شدند. رضا جمالی همکارم گزارشی داره در همین باره.
شماری از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در بیانیه‌ای که روز شنبه 19 تیر ماه منتشر شد، ضمن حمایت از اعتصابات و اعتراضات کارگری در ایران تأکید کردند که باید حق کار شایسته، رفاه و توسعه به رسمیت شناخته شود. این گروه از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در بیانیه خود آوردند که ریشه بسیاری از نابرابری‌ها، فسادها و تبعیض‌های کنونی را نمی‌توان تنها از طریق رویه‌ها و مناسبات رانتی درون ساختار توضیح داد، بلکه راه حل نهایی برای توقف این بحران‌ها تنها از طریق اصلاح این ساختار ممکن است. سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر ارشد امور اجتماعی در تهران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، از حضور شخصیت‌های سیاسی و مدنی متعدد در امضای این بیانیه می‌گوید.
در میان امضا کنندگان افراد و شخصیت‌های فعال و برجسته سیاسی مثل آقای هاشم آقاجری، آقای قربان بهزادیان نژاد، آقای علیرضا بهشتی شیرازی، آقای سعید حجاریان، آقای علیرضا رجایی، آقای دکتر رضا رئیس طوسی، آقای احسان شریعتی، آقای قدیانی و جمعی از خانم ها مثل خانم نرگس محمدی، خانم طاهره طالقانی، خانم صدیقه وسمقی و گروه کثیر دیگه ای از فعالان شناخته شده سیاسی اجتماعی منتشر کردن که متاسفانه به دلیل محدودیت وقت امکان نام بردن از همه اونها نیست.
همچنین افرادی همچون رضا شهابی، معصومه دهقان، کمال عطاری، رسول بوداقی، محمد علی عمویی، مجید دوری، علی اکبر باغانی به همراه ده ها تن دیگر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. این گروه از فعالان مدنی و صنفی با انتقاد از سیاست های خصوصی سازی در کشور، آن را وسیله‌ای برای توزیع گسترده رانت حامیان سیاسی نظام خواندند. سعید مدنی، جامعه شناس، درباره بخش دیگری از این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
اشاره شده که به دنبال نزدیک به بیش از 2 دهه تلاش برای برخورداری کارگران از حقوق و مزایای مساوی برای کار مساوی یا کار یکسان در مقابل مزد یکسان، اونها نتونستن به خواسته هاشون و مطالبهشون دست پیدا بکنند و به همین دلیل هم کارزار 1400 رو اعلام کردند و به دنبال اون اعتصابات سراسری توسط کارگران شرکت‌های پیمانکاری به ویژه در صنعت نفت آغاز شده که هنوز هم ادامه داره. این اعتصابات خوشبختانه توسط جمعی از روشنفکران، حقوقدانان، فعالان سیاسی اجتماعی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، کارگران شرکت نشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، قانون صنفی معلمان و بسیاری نهادهای کارگری، دانشجویی و سایر حوزه‌های صنفی مورد حمایت قرار گرفته.
امضا کنندگان این بیانیه تأکید کردند سیاست‌های نولیبرالی از سال 1368 به این سو ابزاری برای شکل دهی یک طبقه مسلط رانتی و استثماری و انهدام سازمان عادلانه کار بوده است. اعتصاب‌های کارگری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در ایران از 29 خرداد آغاز شده و اکنون دست کم در 11 استان در جریان است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بحران کرونا بار دیگر سراسر کشور را درگیر کرده است. در حال حاضر 143 شهر ایران در بدترین شرایط کرونایی به سر می‌برند و رنگ آنها در اپلیکیشن ماسک مربوط به وزارت بهداشت ایران به قرمز تغییر کرده. بیشترین شمار شهرهای قرمز در استانهای کرمان، فارس، تهران، مازندران و پس از آنها هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار دارد. همکارم سپیده بهکام خبرها رو در این زمینه پیگیری کرده و پشت خط ارتباطی برنامه. سپیده درود به تو، از تازه ترین خبرها شروع کنیم.
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. در حال حاضر سراسر ایران درگیر ویروس کرونا هست، به ویژه نوع جهش یافته اون موسوم به دلتا. علیرضا زالی فرمانده ستاد عملیات در واقع مقابل مدیریت کرونا در کلان شهر تهران گفته که در پایتخت برای نخستین بار در چند روز اخیر موارد بیمارانی که بستری شدن از مرز 6000 بیمار گذر کرده و اوضاع رو خیلی بحرانی توصیف کرده. اونطور که آقای زالی گفته، در بدترین شرایط در خیز چهارم که در اردیبهشت ماه بوده، شمار بستری ها 7800 نفر بوده که الان داریم کم کم به اون عددها نزدیک میشیم. امروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم در جلسه شورای شهر وضعیت تهران رو بسیار بحرانی توصیف کرد و گفتش که ویروس و خیز پنجم در تهران گسترش داره پیدا میکنه. آمار قربانیان در تهران به گفته او کم کم داره به مرز 100 نفر در روز نزدیک میشه و او این وضعیت رو دلیلش رو عدم توجه به پروتکل‌های بهداشتی، دورهمی‌ها و فعالیت‌های مربوط به انتخابات اعلام کرد و البته گفتش که ما باید به واکسیناسیون رو سرعت ببخشیم. گفتش که این که مسئولان وعده میدن و محقق نمیشه باعث میشه که مردم سفر بکنن به کشورهای همسایه. اشاره آقای هاشمی به کشورهایی هست مثل ارمنستان و امارات که واکسیناسیون رو برای گردشگران به رایگان انجام میدن، موجب شده بسیاری از ایرانیان روانه این کشورها بشن. به هر حال صفهای طولانی تشکیل شده به ویژه در مرزهای ارمنستان و کشورهای دیگه. رئیس شورای شهر تهران گفتش که بهتر کنار پروژه واکسن ساخت داخل، واکسن ها رو از خارج هم تامین بکنن که اینطوری نباشه که در کشورهای همسایه واکسیناسیون مرز 50% رو هم رد بکنه. در کشور ما هنوز کمتر از 5% در واقع واکسینه شده باشن. به هر حال رضا، استان‌های شمالی هم وضعشون بحرانی هست. اونها هم گفته شده که خیلی بیماران دارن، بیمارانی که به ویژه بستری میشن تعدادشون داره زیاد میشه و مثلا در گیلان گفته شده که وضعیت به شدت نگران کننده هست، به ویژه افرادی که شناسایی میشن و بستری میشن همه از نوع ویروس جهش یافته موسوم به دلتا در واقع شناسایی شدن که به این ویروس مبتلا شدن. رضا،
به استان سیستان و بلوچستان اشاره کردی که مدت ها سر وضعیت بحرانی کروناییه. البته این وضعیت مربوط به الان نیست، مقام های این استان پیش از انتخابات هم در مورد این شرایط هشدار داده بودن. از وضعیت سیستان و بلوچستان چه خبرهایی منتشر شده؟
به شدت وضعیت اونجا هم بحرانی هست، مبتلایان بالایی داره، مرگ و میر ناشی از ویروس جهش یافته در این استان بسیار بالا هست. روزانه گفته شده که بیش از 2300 تست گرفته میشه در سیستان و بلوچستان که 39%شون مثبت هست و از این 39% 90%شون مبتلا هستند به همین ویروس جهش یافته موسوم به دلتا یا ویروس دیگری که در بریتانیا ابتدا شناسایی شد. گزارش ها نشون میده که 60% از مبتلایان مبتلایان به ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان سنی بین 30 تا 60 سال دارن. اما این وضعیت رو بذاریم کنار کمبود تجهیزاتی که در سیستان و بلوچستان وجود داره به لحاظ دارو و کیت‌های تشخیص کرونا، همینطور تخت‌های بیمارستانی و غیره. دادستان سیستان و بلوچستان گفته که وضعیت در اونجا انقدر بحرانی هستش که به گفته او سردخانه‌ها پر شده و از در واقع خطاب به وزیر بهداشت گفته که به سعید نمکی گفته که اگر تخت خالی فکر میکنید که بلد. ما داریم نیروهاتون بیان اینجا، چون یه بحثی در گرفته بود که وزیر بهداشت میگفت تخت خالی هست، در اونجا مقامات میگفتن که تخت خالی وجود نداره، گفته که نیروهاتون رو بفرستین که ببینید که این وضعیت درست هست.
سپاسگزار از تو سپیده بهکام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسانه‌های ایران دیروز شنبه از بروز اختلال سایبری در سیستم‌های کامپیوتری کارکنان وزارت راه و شهرسازی خبر دادند. گزارش‌ها حاکی است که این اختلال پیش از ظهر امروز بروز کرد و پورتال وزارتخانه و سایت‌های زیرمجموعه آن از دسترس خارج شدند. همکارم فرهنگ قویمی که این خبر رو دنبال کرده و در جریان جزئیاتون هست از طریق تلفن با ماست. آقای قویمی خیلی خوش آمدید. رسانه های ایران از بروز اختلال سایبری در سیستم های کامپیوتری وزارت راه و شهرسازی خبر دادن، چه تحولات تازه‌ای در این زمینه رخ داده؟
رضا، با درود به شما و شنوندگان گرامی. علاوه بر سیستم های کامپیوتری وزارت راه و شهرسازی، کامپیوترهای شرکت راه آهن هم در این حملات مورد تهاجم قرار گرفته. هکرها که روشن نیست چه گروهی و از کدوم کشورند، در حمله خودشون بر روی صفحه کامپیوتر وزارت راه خطاب به مسئولین نوشتند که کامپیوترهای شما رو مورد حمله قرار دادیم و هشدار دادند که پایتان را از گلیمتان دراستر نکنید. البته این جمله روشن نمی کنه که منظور هکرها از این هشدار دقیقاً چی هست. اضافه کنم که شدت این حملات سایبری که از شامگاه جمعه تا ساعتی در روز شنبه ادامه داشته، به گزارش خبرگزاری انستاف نیوز، بسیاری از فعالیت‌های وزارت راه رو متوقف کرده و در این حال در تصاویری که برخی خبرگزاری‌ها منتشر کردند در ایستگاه راه‌آهن تهران در تابلو اعلانات می‌بینیم که حرکت تمام قطارها لغو شده، که این خبرها و تصویرها ساعتی بعد از وبسایت‌ها، از جمله از وبسایت خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران هم نزدیکه، حذف شد و شرکت راه‌آهن هم ضمن تکذیب حملات سایبری اعلام کرده که اختلال در حوزه بازرگانی رخ داده و مانعی برای تردد قطارهای مسافری و باری وجود نداره. رضا،
مقام‌های مسئول چه واکنشی داشتن و چی میگن؟
هر شبت که تا این ساعت تنها مقامی که به این خبر در واقع واکنش مستقیمی داشته، قاسم بی‌نیاز، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه بود که گفته این موضوع در حال بررسی است و به زودی اطلاعی رسمی در این باره منتشر میشه که من تا این لحظه هیچ اطلاعی تا کنون ندیدم. پایگاه خبری وزارت راه هم اعلام کرده که کارشناسان فنی این وزارتخانه در حال بررسی این موضوع هستن. همونطور که عرض کردم، البته من دقیقا این موضوع رو دنبال میکنم، خبری شد در بخشای دیگه به اطلاعاتون میرسونم. این رو هم اضافه کنم که ساعتی پیش از انتشار خبر هک شدن سایت وزارت راه، وزیر ارتباطات ایران محمد جواد آذری جهرومی در کانال تلگرامی خودش در مورد تحرکات جدید مهاجمان سایبری خبر داده بود که برخی احتمال میدن که این بیانیه در واقع پس از آغاز حملات سایبری در روز جمعه منتشر شده. البته همونطور که گفتم، در این بیانیه آقای جهرومی اشاره شده که طراحی این حملات شباهت زیادی به حملات باج‌افزاری اردیبهشت 97 داره که به نظر نمیرسه این چنین باشه، چرا که مهاجمان تنها گفتن که پایتون رو از گلیمتون دراستر نکنید و خواستار باج یا پرداخت پول نشدند.
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی همکارم بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و در پایان مجله نیمروزی بپردازیم به ماجرای بحران آب در تالاب حورالعظیم که واکنش بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی داشته و همکارم بنیامین صدر که با ماست از این واکنش‌ها به ما بیشتر خواهد گفت. بنیامین خوش آمدید.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی تصاویر متعددی از جان باختن و کشته شدن در واقع گاوها به دلیل گاومیش‌ها به دلیل خشکسالی و بی‌آبی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. تصاویر دلخراشی هست خیلی از اونها. مردم محلی، کشاورزان و دامداران در واقع اجساد این گاومیش‌ها رو در جلوی دوربین به اشکال مختلف نشون میدن تا حالا فاجعه رو به نوعی منعکس بکنن و اتفاقی که در تالاب حورالعظیم افتاده، خیلی از این جانداران به دلیل بی‌آبی و همینطور خوردن آب مسموم اونطوری که عنوان شده جان خودشون رو از دست دادن، چون حوضچه های آبهای کثیف وجود داره که مناسب دامداری نیست و آب سالم هم که خب دیگه موجود نیست و تالاب حورالعظیم دچار مشکلات جدی هست و تقریبا میشه گفت که به طور کامل خشک شده، اینگونه که در تصاویر ما دیدیم دست کم بخش هاییش. کاربرها به این موضوع واکنششون دادن. غزل در توییتر خودش نوشته که اگر خوزستان نجات پیدا نکنه تمام ایران در واقع دچار مشکل میشه. این بی‌آبی یک فاجعه زیست محیطیه که داره جان مردم منطقه رو تهدید میکنه. کاربر دیگری هم باز اشاره کرده وضعیت خشکیدگی و خشکسالی در خوزستان و گفته که حال خوزستان اصلا خوب نیست و خوزستان شرایط بسیار سختی داره به لحاظ بی‌آبی و باید حتما این موضوع منعکس بشه از طرف مردم، فعالان در شبکه‌های اجتماعی، خبرنگاران، و اشاره کرده به وظیفه خبرنگاران که باید بیشتر در مورد این موضوع در واقع کار بکنن و منعکس بکنن خبرهای خشکیدگی در اون منطقه رو. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده باز به همین موضوع و گفته که در تاریخ راجع به این بره از تاریخ ایران چه خواهند نوشت؟ کجاست خبرنگارانی در واقع با لحن کنایه آمیز و انتقادی این کار برنوشته؟ کجایند خبرنگارانی که با دغدغه مندی فجایع سیستان و خوزستان حورالعظیم رو به تصویر بکشن؟ اشاره هست به در واقع وضعیت ناگوار سیستان و بلوچستان به خصوص از نظر شروع بیماری کرونا و جانهایی که اونجا از دست رفته و همینطور وضعیت خشکیدگی و بیابی در خوزستان و تالاب حورالعظیم. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته میلیون ها ماهی در واقع مرگ میلیون ها ماهی، نابودی اکوسیستم حورالعظیم در واقع نشانه خشکسالی در اون منطقه است. تشنگی هزاران نخلستان و گاومیش ها که در ابتدای صحبت هم گفتم، نفس های بزرگترین تالاب مرزی ایران، مرزی خوزستان و یکی از بزرگترین تالاب های ایران رو به شماره انداخته. این کاربر اشاره کرده به اینکه قطع حقابه حورالعظیم باعث بروز این فاجعه شده، چیزی است که خیلی از مردم محلی هم رضا بهش اشاره میکنن. در دوحات دیگر ایران هم این موضوع بهش اشاره میشه که به خاطر سیاستگذاری های غلط یا قطع آب برای در واقع یک اولویت دیگه یک منطقه دچار خشکیدگی کامل میشه و اینگونه اتفاقات رقم میخوره، مثل از دست رفتن تعداد زیادی از حیوانات و جاندارانی که در اون مناطق زندگی میکنن به دلیل اینکه آبی برای استفاده ندارن. کاربر دیگری هم اشاره کرده که قیمت هر کدوم از گاومیش هایی که از دست رفتن و مردم محلی به نوعی با اونها ارتزاق می کردن از طریق اونها دست کم 10 میلیون تومان و حداکثر 350 حداقل 10 میلیون تومان و حداکثر 35 میلیون تومانه. الان کی پاسخگوی این مردم بحران زده هست؟ به تعبیر این کاربر یاسمین که در توییترش نوشته خوزستان با رتبه اول تولیدات منابع نفت و گاز، رتبه اول تولید گندم، رتبه دوم تولید آهن و فولاد، رتبه اول تولید نیشکر در ایران باید این گونه وضعیتی داشته باشه و مردمش به مشکل مالی بخورن، دچار مشکلات شدیدی بشن و همینطور مشکلات زیست محیطی مثل نابودی تالاب حورالعظیم.
سپاسگزارم از تو بنیامین صدر، همکارم در مورد تالاب حورالعظیم و مشکل بحران آب در این منطقه برای ما میگفت. سپاسگزار از شما شنونده عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. رأس ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران هم بخش بعدی خبرها رو خواهید شنید. براتون لحظاتی بسیار خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.